لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب شجاع، بعد از ظهر شما هم بخیر باشه و سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پیام که هر هفته چهارشنبه ها همراه ما هستن و عزیزانی که از طریق لایو اینستاگرام با ما همراه هستن.
خانم دکتر، هفته گذشته بحثی رو آغاز کردیم به اتفاق در ارتباط با روانشناسی مهاجرت نامش رو گذاشتیم و خب این در واقع فکر میکنم که موضوع بحث جنجالی بشه. میخوام ببینم طی هفته گذشته چه فیدبک هایی شما گرفتین، چه نظراتی گرفتین و فکر میکنین که به چه مسیری بایستی این بحث رو ادامه بدیم؟
آره، چون موضوع داغیه، البته طی سالیان گذشته، ولی خب الان هی داره این میل به مهاجرت بیشتر میشه و آدم‌ها دوست دارن آگاهانه تر تصمیم بگیرن. این روزا موضوعی بودش که مورد استقبال واقع شده و بچه‌ها دوست داشتن توی اینستاگرام، من فیدبک هایی که میگیرم و دایرکت هایی که میگیرم خیلی خوب بوده و همراهی شما رو هم خیلی از عزیزان دوست داشتن توی برنامه رادیویی و اتفاقا به من میگفتن که شاید الان هم باشن توی لایومون دوستمون، میگفتن که خیلی خوب بود که جناب شجاع مطرح میکردن و مشخص بود که کاملا چون این رو تجربه کردن و
سخون خورد کرده
مهاجرت صحبت میکنن، ولی فیدبک ها خیلی خوب بوده و بچه ها مشتاق هستن برای اینکه بیشتر بدونن.
خب میخواین که بحث رو شما از ادامهش آغاز بکنین یا یک در واقع فلشبکی به قول سینمایی ها به اون برنامه قبلی میزنید که یاداوری بشه برای دوستانی که احیانا حالا ما رو هفته گذشته به هر دلیلی نتونستن بشنون، بعد هم بعد برنامه شروع کنیم؟
بله حتما، یک مروری داشته باشیم، یک فلشبک بزنیم به برنامه قبلی. خب ما تازه هفته گذشته راجع به روانشناسی مهاجرت شروع کردیم به صحبت و من کمی راجع به خود مهاجرت صحبت کردم و تعریفش و اینکه چه پیش نیازهایی خوبه که ما رعایت کنیم برای اینکه بتونیم یک مهاجرت خوبی رو داشته باشیم. خب مهاجرت اگه بخوایم خیلی ساده بررسیش کنیم، یعنی اینکه از یک بستر اجتماعی خارج بشیم و وارد بشیم به یک بستر اجتماعی جدیدتر و گفتیم که پیشینه داره این رفتار به هر حال از سالیان گذشته و خیلی حتی انسانهای اولیه یا گذشتگان ما مهاجرت میکردن، ولی حالا به دلایل مختلف الان شاید جنسش متفاوت باشه ولی این اتفاق میفته. و راجع به این صحبت کردیم که مهاجرت کی پایان میپذیره، موقعی که من بتونم اون جایگاهی رو
موقعی
که
عمر من به پایان برسه، در مورد من مهاجرت به پایان میرسه.
آره جون نفو جام شجام
شما دیگه مهاجرت کردیم تموم شد.
آره واقعا موقعی که من بتونم اون جایگاه خودم رو پیدا کنم و شما دیگه سالیان سال جایگاه خودتون رو تو دل مردم جای کردین.
خواهش میکنم، لطف دارید.
خواهش میکنم، در نتیجه من بتونم بر اساس مهارتم و توانایی که دارم، استعدادی که دارم، تحصیلاتی که دارم، هر چیزی که هستش، اون جایگاهی که متعلق به من هستش رو بتونم پیدا کنم در این جامعه جدید، اون موقع شاید بتونیم بگیم که مهاجرت من تقریبا به پایان رسیده و من میتونم دیگه حالا احساس تعلق کنم به این جایی که دارم توی زندگی میکنم. اما اومدم صحبت کردم راجع به این که خب چه کار کنیم اگر بخوایم یک مهاجرت درست داشته باشیم. یکی از اولین کارهایی که باید انجام بدیم که قبلا هم هزار بار راجبش حرف زدیم، خب اون خودشناسی هستش و نظام ارزشی ما و اینکه بتونیم اونا رو بشناسیم و بر اساس اون خب کشور مقصدمون رو پیدا کنیم و اصلا ببینیم که به درد ما مهاجرت میخوره یا نمیخوره، از روانشناس کمک بگیریم. و البته که راجب اینم صحبت کردیم که ممکنه ارزش های من خب به درد یک کشوری بخوره مثل آمریکا، ولی خب رفتن به اونجا خیلی الان برام سخت باشه. اینجا میتونیم حداقل بگردیم دنبال جامعه هایی که میتونه اون ارزش ها رو برای ما زندگی کنه و نزدیک تره به اون مقصد، و یا اینکه هدفمون رو تقسیم کنیم به اهداف کوتاه مدت که یه مقدار چالشی تر و فرسایشش بیشتر البته، ولی خب یه سری از افراد این روش رو انتخاب
به هر حال هر کسی یک توانمندی داره دیگه به لحاظ اقتصادی، و مثلا مهاجرت کردن به امریکا به مراتب شاید هزینه بسیار بالاتری داشته باشه تا مهاجرت کردن به دبی یا احیانا ترکیه. اینی که آدم میتونه در چند مرحله این مسیر مهاجرت رو طی بکنه تا به مثلا آمریکا برسه، حالا اگر امریکا هدف نهایی باشه، که البته فکر نکنم آمریکا جای خوبی باشه، توصیه نمیکنم. حالا
بله الان یه سری از دوستداران آمریکا میان و اعتراض، ولی آره به هر حال کاملا سلیقه‌ایه و میتونه بر اساس نظام ارزش‌های ما این تصمیم گیری اتفاق بیفته. خب بریم سراغ دلایل مهاجرت. شاید خیلی ملموس باشه و خیلی واضح باشه، ولی خب من ترجیح میدم که بخوام بهشون اشاره کنم. یک سری دلایل مهاجرت خیلی واضح وجود داره که یکی از اصلی تریناش مهاجرت تحصیلی هستش. قدمت داره تو کشور ما به خصوص مهاجرت تحصیلی. شاید حالا بچه‌هایی که خودشون زندگی نکردن تو اون دوران، ولی فیلم‌هایی رو می‌بینیم یا کتاب‌هایی رو می‌خونیم یا میشنویم، می‌بینیم که
در دوره قاجار آره، همین اتفاق میافتاده.
در دوره قاجار این اتفاق میافتاده و مهاجرت تحصیلی اتفاق میافتاده، ولی با یک تفاوت که بچه ها میرفتن و برمیگشتن و یک تحصیلی رو انجام میدادن، یک مقطعی رو به دست میآوردن، مهارت میدیدن و برمیگشتن به کشورشون که ایران باشه و بخوان اونجا خدماتی برسونن. اما تفاوت الان اینجاست که شاید خیلی مواقع، نه راجع به همه کیس ها، خیلی مواقع دیگه این برگشت اتفاق نمیفته و بچه ها وقتی که تصمیم میگیرن که مهاجرت تحصیلی داشته باشن، دیگه تحصیل میکنن و همونجا هم شروع میکنن و ادامه زندگیشون رو پیش میبرن. یکی دیگه دلایلی که وجود داره برای مهاجرت این هستش که متاسفانه چون در کشور ما آینده الان کمی مبهم شده و گنگ، یعنی نمیتونی پیش بینی کنی که چه چیزی در انتظاره، آیا به سمت خوب شدن خواهد رفت، یه سری از افراد این امید رو دارن، آیا بدتر میشه، آیا قرار درجا بزنه، توی این بود آیا پیشرفت میکنه، حالا توی بقیه ابعاد اگر که پس رفتی اتفاق افتاد، و این مبهم بودن و غبارآلود بودن آینده و اینکه من نمیتونم پیش بینی کنم و تخمین بزنم که چه اتفاقی برای من خواهد افتاد اگر که من الان 4 سال تحصیل کنم، اگر برم 2 سال یک حرفه ای رو یاد بگیرم، اگر ازدواج کنم میخواد چی بشه، آیا از پسش برمیام، آیا میتونم اون 4 سالی رو که انرژی گذاشتم، سرمایه گذاشتم، روان گذاشتم، زمانم رو گذاشتم، به فصل برداشت میرسم یا نه همچنان باید طی کنم و از کارشناسی به کارشناسی ارشد به دکترا و آخر سرم هیچی به هیچی،
آخرش هم راننده اسنپ بشه.
متاسفانه بله. پس یکی از دلایلی که میتونه وجود داشته باشه که مختص یه سری کشورها باشه که خیلی استیبل نیستند به لحاظ اقتصادی و خیلی مسائل دیگه، میتونه این مبهم بودن آینده باشه. یکی دیگه از دلایل خب میتونه مسائل اجتماعی باشه و نگاهی که من دارم، اینکه ایدئولوژی من تو این جامعه کار نمیکنه یا اون تفاوت‌هایی که من دارم به رسمیت شناخته نمیشه یا من احساس تعلق نمیکنم. هفته پیش که داشتیم صحبت میکردیم، من دیگه نتونستم پاسخ یکی از دوستانو که توی لایو کامنت گذاشته بود رو بدم، نوشته بود بودن چیزی که یادمه، نوشته بودش که پس چطوریه که من که الان دارم ایران زندگی میکنم و تو کشور خودم هستم احساس تعلق نمیکنم، چرا اینطوریه؟
بارها برای من این اتفاق افتاده که در خیابونهای تهران، فکر کنم هفته گذشتم گفتم این حرف رو، که خیلی احساس غریبی کردم توی خیابونهای تهران، خصوصا از بعد از مثلا امارات که برگشته بودم به ایران، تو فاصله چند ماهی که حالا مجبور بودم ایران باشم تا بیام به سوئد، تو اون چند ماهه واقعا میدیدم خب من اصلا توانمندی ارتباط برقرار کردن با مردم خیابون رو نداشتم، یعنی نه گویششون رو، نوع صحبت کردنشون رو، اصطلاحات و واجه هایی که به کار می بردن اصلا برای من یه انگاری مثلا داشتن به یه زبان دیگه ای صحبت می کردن. نوع کاسبی ها، نوع رفتار آدم ها برای من خیلی غیر قابل باور بود که مثلا حالا بعد از این یه مهاجرت نزدیکی که واسه آدم اتفاق افتاده و مثلا چند سال تو دور بودی، ظرف چند سال مردمه که توی میهن خودت بزرگ شدی تا یه بخشیش رو نشناسیشون و احساس تعلق و احساس آشنایی باشون نداشته باشی و احساس غربت بکنی. ببخشین
خواهش میکنم. دقیقا این درسته و اینجاش دردناکتره که باز شما رفته بودین و یک تجربهی کرده بودین، مهاجرتی اتفاق افتاده بوده به هر حال و با جامعه دیگهی اخت شده بودین تا حدودی. دردناکش اینجاست که یه سری از افراد تا حالا از کشور خارج هم نشدند ولی اون احساس تعلق رو نمیتونن تجربه کنن، یعنی واقعا احساس میکنن که غریبن به لحاظ فرهنگی، به لحاظ نگاه کردن به تمامی امور، حرفایی که میزنن، تغییراتی که داره در اطرافشون رخ میده، احساس میکنن که نمیتونن همگام بشن و اون احساس جمعیه و همگانیه رو نمیتونن تجربه کنن. در نتیجه این افراد متاسفانه اون احساس غریبگی رو تجربه میکنن، هرچند که دارن با یک زبان صحبت میکنند و در اون جامعه به دنیا اومدن. پس یکی از این مسائل میتونه مسائل اجتماعی باشه که افراد بخوان میل به این مهاجرت رو داشته باشن. یکی دیگه از بارزترین ها هم که مسئله سیاسی هستش که خیلی از افراد به خاطر مشکلات سیاسی که براشون به وجود میاد میل به این مهاجرت رو دارن. پس در کل بخوایم بررسی کنیم، همچین اتفاقاتی میفته در یک جامعه و برای آدما که دوست دارن این مهاجرت اتفاق بیفته. اما حالا که من میخوام مهاجرت کنم به هر کدوم از این دلایل، به هر دلیلی که هستش، پس سعی کنم که خودشناسی رو داشته باشم، ارزش هام رو بشناسم و آمادگی ذهنی داشته باشم. متاسفانه افرادی که تصمیم به مهاجرت میگیرن این آمادگی ذهنی رو خیلی مواقع ندارن و سورپرایز منفی میشن، میاد میخوره تو ذوقش.
البته خوبه که من اینجا یه پرانتز باز بکنم، خصوصا در کشور ما عده‌ای هستن که انتخاب نمیکنن مهاجرت بکنن، مجبوره به مهاجرت میشن. قاعدتا شما الان روی سخنتون با این افراد نیست، اونهایی که انتخاب میکنن که محل زندگیشون رو تغییر بدن مخاطب ما هستن در حال حاضر. یه سری افراد هستن به هر دلیلی مجبوره به مهاجرت میشن، حالا به باورها و اندیشه های مختلفی که در سطح جامعه، خصوصا جامعه فعلی و جو حاکمه بر ایران داریم، هموطنان ما بسیاریشون مجبور به مهاجرت میشن و اونها مورد خطاب ما نیستن.
دقیقا همینطوره. ممنون بابت گوش زدی که کردین. بله، ما وقتی داریم راجع به روانشناسی مهاجرت صحبت میکنیم، یعنی که من قرار مسئولیتش رو بپذیرم و بهینه ترین تصمیم گیری رو داشته باشم، نه اینکه بر سر اجبار یا برای حفظ بقای خودم، جون خودم بخوام تصمیمی بگیرم، حالا چه مهاجرت باشه چه هر تصمیم دیگه ای. ممکنه من مجبور بشم یه سری دست به یه سری کارها بزنم که واقعا توی ذهن من نیستش یا اصلا هدف من نیستش، اما مجبور میشم به این رفتار که معمولا هم خب شاید خیلی جامعه هدف، جامعه این جامعه که داریم راجبش حرف میزنیم تعدادشون خیلی گسترده و زیاد نباشه. افرادی که خب میل به پناهندگی رو دارن یا همچین مسیر رو انتخاب میکنند نمیتونه جامعه آماری ما باشه واقعا، اگه در نظر بگیم که آیا واقعا تمامی این افراد بر سر اجبار همچین کاری رو کردن، یعنی جونشون به خطر افتاده بوده یا نه، به هر حال این کیس رو و این مسیر رو انتخاب کردن برای خودشون. پس الان میخوایم راجع به این صحبت کنیم که کاملا من قراره هوشمندانه و با مسئولیت پذیری این کار رو انجام بدم. پس آمادگی ذهنی داشته باشید، از هر جهتی اطلاعاتتون رو بالا ببرید تا سورپرایز منفی نشید و بدونید که این یک چالشه. کم چالشی هم نیست، جزو بزرگترین چالش هاست. یعنی خیلی مواقع همراستای ازدواج میدونن مهاجرت رو روانشناسا، چون ازدواج یک چالشی که کاملا چند بعدیه و تو رو از همه جهت درگیر میکنه. شاید تحصیل کردن هم یک چالش باشه، شاید شغل پیدا کردن هم یک چالش باشه، اما اون چند بعدی بودن رو شاید خیلی نتونیم ما توی زندگی حسش کنیم، اما وقتی که وارد یک زندگی مشترک میشیم متوجه میشیم که از همه جهت من دارم به چالش کشیده میشم، از همه جهت. و مهاجرت هم میتونه این گونه باشه و من این احساس رو بکنم که حتی از یه جهت هم من جایی نفس کشیدن ندارم و تمام نظام باورهای من، ارزشهای من، فرهنگ من، زبان من، شخصیتم، نگرشم، ایدئولوژیم، همه چی داره تحت تاثیر قرار میگیره به یک باره و این خب خیلی مسئله رو سختش میکنه. و در نتیجه اگر کسی همچین پیش بینی نداشته باشه، حتی حدس نزنه که قرار همچین اتفاقاتی براش بیفته، مطمئنا سورپرایز منفی خواهد شد و خیلی خیلی کار براش سخت میشه. پس به چشم یک چالش سخت بهش نگاه کنید و نه اینکه بخواین عقب نشینی کنید، منظورم این نیستش، قرار واقع بینانه باشه. رو بدونید افرادی که به هر حال میل به تغییر دارن و بدونن که توی این میل به تغییر یک هراس و ترسی نشسته و کاملا طبیعیه که من این ترس رو تجربه کنم. حتی در یک مثال خیلی ساده، شما اگر توی یک مسیر همیشگی هستین تا هر روز برین سر کارتون رو برگردین، یک روز تصمیم بگیرین که از یک مسیر دیگه برید. خب حتی همین تغییر به همین سادگی که توی شهر خودتونه و دسترسی به تمامی امکانات دارید میتونه براتون چالش برانگیز باشه و ترس رو در شما ایجاد کنه. یعنی مضطرب بشین، تپش قلب پیدا کنید، دستاتون یخ کنه، بگید نکنه دیر برسم، نکنه تخمینم اشتباه بوده، نکنه توی این مسیری که دارم میرم اتفاقی بیفته، و میرید و تجربهش میکنید و نهایتاً به کارتون میرسید. پس ببینید میل به تغییر و تصمیم گیری به این سادگی میتونه هراسناک باشه، چه برسه به مهاجرت. این رو پس باید ما بپذیریمش و این رو بدونیم که این مسیر بسیار بسیار زحمت داره و قرار نیستش که یک شبه و حتی یک ساله، دو ساله، خیلی خیلی بیشتر حتی، آره،
تو شرایط فعلی که سالهای زیادی
خیلی بیشتر مدت زمانی رو که تنگ کردن، حالا به صورت میانگین حداقل 3 سال سختی رو گفتن تو انتظارش رو داشته باش که 3 سال سختی بکشه. کسی که تمام آیتم هاش داره رعایت میشه ها، یعنی به لحاظ مالی، به لحاظ مهارتی، تحصیلی، این که داره پیش بینی میکنه چه کشوری میخواد بره، تمام اینها، یعنی ای پارتنری داره، پارتنرش کاملا همسوه باهاش و میتونه یک بازوی کمکی باشه، از همه جهت داره همه چی درست کار میکنه، انتظار 3 سال سختی داشته باشین حداقل. چه برسه به اینکه ما تک تک اینها رو دوزش رو بالا پایین کنیم و یه سری جاها اصلا وجود نداشته باشه، یعنی فرد اصلا مهارت نداشته باشه یا به لحاظ مالی خب میدونیم چند تشر سخت باشه بخوای توی کشور دیگه یورو و دلار خرج کنی وقتی درآمدت از ایرانه، پس اینها رو خودتون
امکان پذیر نیست
هی ببرید بالاتر دیگه، این مقدار، این سالی رو که تخمین زده شده. پس زحمتش خیلی خیلی زیاده، فرسودگی داره. و البته این رو بدونید، کسی که یک، شاید بگیم پارادوکس، شاید هم کلمه درستی نباشه، اما افرادی که دوست دارن آزادی رو تجربه کنن، نه اینکه کشور ما زندان باشه، منظور من این نیست، میل به آزادی، میل به تغییر در هر برهه‌ای، در کنارش مسئولیت پذیری رو میاره. یعنی این دوتا مفهوم در کنار هم قرار میگیرن. اگر من دوست دارم تغییر کنم، اگر دوست دارم آزادی رو تجربه کنم و رها باشم و به سمت اهدافم حرکت کنم، یه جای دیگر رو هم باید بپذیرم که اون اسمش مسئولیته.
و تاوان داره به هر حال، باید تاوان بپردازم براش دیگه، باید براش بها بدم، ارزش بدم، حالا وقت بگذارم، زمان بگذارم، جسم بگذارم، عمر بگذارم تا به اون نتیجه دلخواهم برسم.
دقیقاً. و در نتیجه باید بدونیم که اگر من قرار باشه، آخه یه سری از افراد هستند که میگن نه چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، راجع به همه چی یک حالت قوری رو دارن، کاری به مهاجرت ندارم، یعنی توی یک رابطه است تو حالت قوره، خونه پدر مادرش تو حالت قوره، راجع به دانشگاهش داره اینو تجربه میکنه. و در صورتی که اگر تو میل به تغییر داشته باشی و بخوای برای اون تصمیمت، برای اون مهار، برای اون اهدافت بجنگی، اون موقع است که مسئولیت پذیر هم باید باشی. اما شاید یه دو تا چهار تا های اون تهمه ها با خودت کرده باشی که شاید نمیارزه و همین که فقط تبدیل به یک صوت بشه و من به صورت کلامی قرم رو بزنم شاید کافی باشه. در صورتی که ما میدونیم اگر افراد فقط بخوان احساس امنیت رو تجربه کنن، یعنی توی اون نقطه امنشون قرار بگیرن، اون کامفورت زون، حالا به هر کلمه و اصطلاحی که شناخته میشه این مسئله، بخوان اون رو تجربه کنن، اوکی، تو میتونی امن زندگی کنی، آروم زندگی کنی، اما اون رشد رو تجربه نمی کنی و از طرفی هم اونقدرها نیازی به احساس مسئولیت کنی. خب راحت تره از همه جهت. در نتیجه اینجا شاید به یک سری مفاهیم ما بخوایم برسیم که تو کشورهایی که ما داریم آزادی و دموکراسی رو میبینیم بین آدم‌ها، جناب شجاع، میل به مسئولیت پذیری هم توی آدم‌هاشون بیشتره. یعنی چه زن، چه مرد، چه بچه، چه سیاستمداران، دولت مردان، متخصصین، هر کسی به نوعی در این حال که اون آزادی عمل رو داره تجربه میکنه، اما میدونه که من مسئولم و مسئولیت دارم. پس فقط آزادی داشتن اون جذابیت رو داره، ولی باید بدونی این سمتش هم هست و ما خیلی مواقع فقط میخوایم آزاد باشیم و اون مسئولیت رو نمیخوایم تجربه کنیم، در صورتی که این دوتا مفهوم در کنار هم معنا پیدا میکنند. در نتیجه تو کشورهایی که شاید از هر لحاظ اون دموکراسی رو تجربه نمی‌کنن، مردمش هم خیلی ما مسئولیت پذیری رو توشون نمی‌بینیم. یعنی هر کسی داره می‌ندازه گردن اون یکی حقیقتاً. خب توی یک مفهوم خانواده، توی یک نهاد خانواده، خانم میگه آقای این کارو کرد، آقای میگه خانم این کارو کرد، هیچ کس مسئول نیست،
هیچ کس مسئولیت خودشو قبول نمی‌کنه.
دقیقاً. و ادعای آزادی اون وقت وجود داره. چرا؟ من اونجوری که میخوام نمیتونم زندگی کنم. اونجوری که بخوای زندگی کنی باید مسئولیتش هم بپذیری. یعنی باید بتونی تو هم پول در بیاری، تو هم تاوان بدی، تو هم سختی بکشی، تو هم یه سری جاها به خودت بگی نه. آزادی داشتن یعنی که من قبول مسئولیت میکنم، یه سری جاها به خودم میگم نه، یه سری جاها میگم آره. اما وقتی که این وجود نداره، پس در نتیجه یه سری نهادهای دولتی تو شکل‌های مختلف باید یه سری قوانین فقط تعیین کنن برای اینکه بخوان اون شکلی که خودشون دوست دارن این رو به افراد یادآوری کنن که باید توی این مسیر تو قرار بگیری یا حرکت کنی. پس این دوتا مفهوم مسئولیت و آزادی رو لطفا در نظر بگیرید. اگر که توی هر جایگاهی هستی، توی هر سنی هستی و هر جنسیتی که داری، فقط داری شعار آزادی و رهایی و فرار و هر چیزی رو داری میدی، باید بدونی که اون روی سکه اسمش مسئولیته. و اگر تا الان نتونستی مسئولیت رو زندگی کنی، متاسفم، داری مسیر غلطی رو پیش میگیری و مهاجرت خیلی به درد تو نمیخوره. مهاجرت که هیچ مسئولیت های کوچیک هم که هم سطحش باشه، مثل ازدواج و تحصیل و هر چیز دیگه ای، هم ممکنه کار رو برای تو سخت کنه. خب پس تا اینجا میدونیم که باید اون میل به تغییر وجود داشته باشه و آمادگی ذهنی داشته باشیم، ارزش هامون رو بشناسیم تا بتونیم یک مهاجرت نسبتاً خوبی رو تجربه کنیم. اما من یه نکته رو اولش گفتم، یه موقعی داشتم مهاجرت رو راجبش حرف می زدم، گفتم مهاجرت موقعی به پایان میرسه که من بتونم اون جایگاه هم رو پیدا کنم و بتونم تعلق و احساس تعلق پذیری رو تجربه کنم. احساس تعلق پذیری یک نیازه و یک نیاز روانی خیلی خیلی پایه و اساسیه. شاید زیر 2 سالگی ما این رو تجربهش میکنیم، وقتی که اون احساس تعلق رو با مادر، پدر یا حالا مراقبت کننده اولیه، توی خواهر باشه، برادر باشه، افرادی که شاید مادر یا پدر در کنارشون نبوده،
پدر بزرگ، مادر بزرگ،
آره. مراقبت کننده اولیه، کسی که با ثبات در کنار منه و داره به رشد من کمک میکنه. پس ما زیر 2 سالگی این نیاز رو تجربهش میکنیم و متوجه میشیم که میتونه خوشایند باشه و اگر ارضا هم نشه و پاسخگو نباشه پدر و مادر، خب خیلی خیلی ناخوشاینده. و این رو با خودمون حمل میکنیم و این احساس نیاز رو تجربه میکنیم، زندگی میکنیم، وقتی که عاشق میشیم، تو رابطه با فرزندمون، تو رابطه با دوستامون، تو رابطه با جامعهمون، تو رابطه با مهاجرتی که میکنیم. یعنی هر لحظه داریم به یه شکلی ما انواع نیازهای روانی رو داریم، حداقل این یه نیاز رو سعی بر ارضا کردنش و پاسخگو بودنش رو داریم تا ابد که بخوایم این احساس تعلق رو زندگیش کنیم. اما وقتی که تصمیم به مهاجرت میگیریم، چه شلیک مستقیمی میکنیم به این نیاز، انگار که واقعاً تمام اون ریشه رو برمی‌داری، اون احساس تعلق رو به کاهشش میدی و حتی خیلی جا به صفر میرسونیش و میای و توی یک جامعه دیگه تازه میخوای احساس تعلق و اون نیاز به تعلق رو ایجاد کنی و پاسخ بدی. خب خیلی کارسه، خیلی ریسکه، خیلی ریسکه که بخوای یک نیازی رو انقدر واضح و شفاف یک مدت تشنه بذاریش و بدونی که اوکی، من قراره این کار رو بکنم. تو خیلی از افراد این گفتگوها رو ممکنه قبل مهاجرت با خودشون نداشته باشن، ولی بهتره که این گفتگو رو داشته باشی با خودت که اوکی، من قراره این کار رو بکنم، ولی با پیشبینی و تخمینی که میزنم و مهارتایی که قبلا از خودم نشون دادم، حدس میزنم توی 3 الی 5 سال آینده بتونم جوونه بزنم دوباره از این جهت ها. در نتیجه
من باز شما رو قطع میکنم، یه خاطره ای از دوران بچگیم به خاطرم اومد. معمولا حالا اطرافیان از بچه ها میپرسن که مثلا بزرگ شدیم خواهی چی کاره بشی؟ از من هم همچین سوالی بارها و بارها شد. من یادم شاید مثلا 7 سال 8 سالم بود، ازم پرسیدن که میخوای چی کاره بشی؟ گفتم که نمیدونم میخوام چیکاره بشم، ولی میدونم که ایران زندگی نمیکنم. از همون موقع ها من در واقع این عدم تعلق رو داشتم نسبت به زادگاهم و احساس میکردم که در واقع برای زندگی کردن متعلق به اون آب و خاک نیستم. علارغم همه عشقی که به تک تک خیابانهای شهرم، نمیدونم زادگاهم، کل کشورم دارم اون سر جای خودش، ولی میدونستم که قرار نیست که زندگی کنم. یعنی انگاری که یک تصمیمی بوده از بچگی که در حالا در دوره جوانی استارتش خورده شده، بارها آزمون و خطا شده و خب حالا تا سالیان سال هم میتونست و تونسته ادامه پیدا بکنه. اینه که میگم که تصمیم گیری برای این کندنه باید از خیلی قبل در وجود آدمی شکل بگیره. این شکلی نیستش که یه نفر بگه خب فردا صبح میرم پاریس زندگی میکنم. نمیشه. میدونی؟
دقیقا. آره، امکان پذیر نیستش همچین چیزی. حالا اینکه چه بر شما گذشته که بخواید توی سن 6-7 سالگی همچین تصمیمی رو راجبه صحبت کنید، حالا نمیدونم یا در خانواده بوده یا رویا پردازی هایی که به حال تو اون سن اتفاق می افتاده داشتین، توی یک سرزمین دیگه ای این رویا رو تجربه می کردین. اما آره، اون احساس تعلقه ما از بچگی داریم باش دست و پنجه نرم می کنیم و خیلی مواقع این رو تجربهش نمی کنیم و شاید فکر کنیم که قرار جای دیگه ای این نیاز من پاسخ داده بشه و من جای دیگه این رو زندگیش کنم و این اتفاق میفته و خیلی از آدم ها حالا شاید یا مهاجرت میکنن یا حالا یه سری تصمیمات دیگه میگیرن. پس میخوام این رو بدونید که ما دقیقا میایم و یک نیازی رو قرار جلوش رو بگیریم که خیلی خیلی نیاز با اهمیتیه و اولیه است و یک تحقیقی انجام شده، این رو دوستان باهاتون به اشتراک بذارم، که متوجه شدن افرادی که احساس تعلق نمی کنند دقیقا همون نقطه‌ای توی مغزشون فعال میشه که نقطه پین یا درده، دقیقا همون نقطه است. پس ببینید، کسی که اون بارش رو جمع میکنه، میریزه تو چمدونش، تصمیمش رو میگیره، قراره وارد چه رزمایشی، وارد چه رزمی بشه، چه میدونی بشه و این کار مطمئنن براش خیلی کار سختیه. اینا رو دارم میگم که بدونید وقتی من آگاهم کنترلم رو موقعیت بیشتر میشه، در نتیجه میتونم بهتر تصمیم بگیرم و توی موقعیت هایی که بحران توی زندگی من بتونم مهارت حل مسئله بیشتری داشته باشم، مدیریت بحران بیشتری داشته باشم. چرا که نه دقیقا مستقیم، نه با این دوز، ولی پیشبینیش کرده بودم، حدسی زده بودم و میدونستم که قراره با چه چیزهایی روبرو بشم. اینو دارم از این جهت ها میگم که دوستانی که شنونده هستند بدونن اگر همچین تصمیمی رو دارن یا اگر که تازه مهاجرت کردن یا چندین ساله همچنان دارن اینها رو تجربه میکنن، سعی کنن که نسبت به اینها آگاهیشون رو بیشتر کنن یا اون احساس اگر که مهاجرت کرده احساس تعلقش رو بیشتر کنه، وارد جامعه هایی که میشه و همه این حال از روش های دیگه میشه استفاده کرد که جلسه آینده من فکر میکنم باز نیاز باشه بخوایم راجع به روانشناسی مهاجرت صحبت
کنیم. بله قطعا، ما حالا تا مسیر مهاجرت منوز مهاجرت انجام نشده،
هنوز نشده.
آره، یعنی باید مهاجرت انجام بشه. این طرف وقتی مهاجرت حالا انجام شده، خودش یک سری چالش هایی روبروی آدم هست که من فکر میکنم که حالا تا این بخش شاید مخاطبان در واقع داخل ایران ما و در واقع دارن بیشتر براشون جذاب هست، چون افرادی که الان اینجا در شهر گوتنبرگ سوئد شنونده ما هستند، این عمل مهاجرت رو انجام دادن.
دقیقا.
و بنابراین اگر که قرار بشه حالا این جور مهاجرت رو از این زاویه هم بررسی بکنیم، باید بپردازیم کمی به بعد از مهاجرت چه بر آدم خواهد گذشت و نتیجه ماهایی که الان هر کدوممون سالیان ساله که عمل مهاجرت رو انجام دادیم و شاید خیلی وقتا میبینیم که خیلی فاصله داریم با جامعه فعلی ایرانمون چی هست. اینها رو بتونیم بررسی کنیم. چرا با همسرمون به طور مثال بعد از اینکه انجام مهاجرت انجام شد، زن و مردش هم فرقی نمیکنه، نمیتونیم دیگه کنار بیایم. یا چرا اینجور به هم چسبیدیم و اینقدر بیشتر به هم احساس نیاز میکنیم؟ هر دو طرفش رو میگم. با فرزندانمون چی کار بکنیم؟ فرزندان ما که در اینجا بزرگ میشن، با یک فرهنگ جدیدی بزرگ میشن که با فرهنگی که ما بزرگ شدیم متفاوت هست، چگونه باید برخورد بکنیم؟ تو با جامعهمون و حل شدن در جامعه باید چی کار بکنیم وقتی انجام شد مهاجرت؟ اینی که این بخش ها همه بحث هایی هست که در طی هفته های آینده فکر میکنم که بیشتر از یک جلسه هم نیاز باشه راجع به این ماجرا.
من هم با اجازتون یک درخواستی دارم، اونم این هستش که اگر ما تا الان راجع به هر موضوعی صحبت کردیم، مثلا راجع به رابطه حرف زدیم، راجع به تصمیم گیری، آدم های سمی، شاید در بین شما شنوندگان که داشتین میشنیدین، یکیتون این رو تجربه کرده بود، دو نفر تجربه نکرده بودن و در نتیجه این احساس رو بعضیاتون پیدا میکردین که آی چه شبیه منه، اون یکی میگفتش که نه من اینو تجربه نکردم. اما موضوعی رو که داریم این دو هفته بررسی میکنیم چیزی هستش که تک تک شماها اینو زندگیش کردین. افرادی که الان دارید در سوئد زندگی میکنید و شهر گوتنبرگ، تک تکتون زندگیش کردین. پس لطفاً تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. حتی اگه روی خط نمیخواین بیاین، توی فهمم کانال تلگرام، وبسایت یا دایرکت به من فرقی نداره، مطرح کنید و تجربیاتتون رو بگید، حستون رو بگید، حتی اگه سوال نباشه تجربتون رو به اشتراک بذارید. هم برای عزیزانی که داخل ایران هستن میتونه خیلی خیلی مفید باشه، هم این به اشتراک گذاشتنه میتونه به ما این یادآوری رو بکنه که ما تنها نیستیم.
یکی از اتفاقات بسیار شایعی که در بعد از مهاجرت میفته از دست دادن عزیزان. حالا آدم اولش وقتی که در واقع اون ارتباط عاطفی از نزدیک قیچی میخوره وسطش و فاصله باعث میشه که بالاخره دلتنگی و نمیدونم اینها رو در مهاجرت تجربه بکنه، اگر خدایی نکرده یک عزیز نزدیکی در همین فاصله دور که آدم امکان برگشت هم نداره از دست بره، چه بر سر آدم میاد؟ آدم چجوری غمگساری بکنه؟ چجوری سوگواری بکنه؟ خودش رو خالی بکنه؟ اون پروسه سوگواری رو چجوری انجام بده که به افسردگی ختم نشه؟ همه اینها و در واقع تجربیات شما شنوندگان میتونه که جذابیت این برنامه رو بیشتر و بیشتر بکنه. و خیلی ممنونیم دیگه از شما، دیگه دست شما درد نکنه، خیلی مفید فایده بود. امیدوارم که شنوندگان هم راضی بوده باشند. اگرم که دوست داشته باشن حالا چه تجربیاتشون رو با خانم دکتر به اشتراک بگذارن و یا سوالی دارند از خانم دکتر روناک کاکاوند که در موارد مختلف، حالا حتما هم نه در این مورد، میخوان مشورت بگیرن، میتونن از شماره موبایل 0761-55-88-11، یک بار دیگه عرض میکنم، 0761-55-88-11 تماس بگیرن و سوالات و یا مسائل خودشون رو مطرح بکنن. شماره های رادیو هم که بلدید و در خدمت شما هست و میتونید که با ما هم در ارتباط باشین. اگر شماره رو یادداشت نکردین، من شماره رو پشت تلفن هم به همه شما تک تک اعلام میکنم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. بریم یک ترانه بشنویم و بخش اول پیام های بازرگانی.